أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. یه بخشی از سخنان حضرت بود و توضیحاتی رو به سائل دادن در مورد خدای متعال. بخش دیگر اینه که یه سوالی رو اون مخاطب مطرح میکنه، قال له السائل فما هو. بعد از این همه توضیح که امام علیه السلام مطرح کرده، تازه سائل میگه خب فما هو، خدا چیز خواه قبلا اون که همینو پرسیده بودی که. این تعبیرها اینجوری یا نشون دهنده اینه که سائل متوجه نمیشه اینا رو. البته حقم داره، ما این حرفا رو داریم 1400 سال بعد داریم معنا میکنیم. تو این 1400 سال یا کمتر و بیشتر خیلی اتفاقات افتاده، خیلی ها فهم هاشون رو جمع کردن رو همدیگه گذاشتن تا حالا به عصر زمان ما رسیده. بنابراین اگر ما وقتی میگیم که سمع اون کلو بصر اون کلو، انگار امر بسیار عادی است، اصلا غیر از این رو نمیتوان گفت. هیچ وقت هم به این فکر نمی کنیم که این اشکالی دارد یا اشکال ندارد. چجوری میشه یک موجودی از همون حیثی که سمیع است از همون حیث بصیر باشد؟ چرا اینجوریه؟ اول این زمانی گذشته که بسیاری فهمها با همدیگه جمع شده، زحمات عالمان با همدیگه جمع شده. ثانیاً به خاطر زحمات دیگران و تغییرات تحولاتی که در علم و فهم و مانند ایجاد شده، میبینیم که اگر ما غیر از این بگیم هزار تا ایراد داره. اگر بگیم که نه خدای متعال سمعون کله نیست، بعضه سمعون و بعضه بصر، همینکه اینو گفتیم بینیم ده ها اشکال برش وارد میشه. بنابراین این گونه مباحث برای عصر زمان ما خیلی روشن واضح غیر از این رو نمیتوان به زبان آورد و تصور کرد و بدون اشکال دانست. شاید مخاطب در اون عصر زمان متوجه نمیشه، یک احتماله. احتمال دیگه که این احتمال قویست، نمیشه انتظار داشت که در اون عصر زمان سخنان امام معصوم رو مخصوصا در حوزه عقلیات رو، یا وقتی در حوزه غیر عقلیات، اعتباریات، عرفیات، مشهورات، مسلمات و مانند این هاست، اینا رو میشه فهمید. این که نماز بخونید لازمه که شکر خدا رو به جا بیارید، اینا رو عامه مردم میفهمن، هیچ وقت هم به ذهنشون نمیرسه که سوال کنن که یعنی به چه معنا شکر خدا رو انجام دادن. وقتی ما خودمون نعمتی از نعمت‌های خدای متعال هستیم، چجوری ما می‌خوایم شکر رو به جا بیاریم؟ ما نعمتی، اونم نعمتی، هر دومونم غیر وجهی از وجود خدای متعال، فعلی از افعال او، مرتبی از مراتب او، اصلا به چه معناست؟ این اصلا به ذهنمونم نمیرسه. یعنی در حوزه امور اعتباری وقتی در عقلیات که وارد نشیم فهمیدنش بسیار راحت، اما در عقلیات اونم اون عصر زمان که میبینیم بهترین شاگردان امام علیه السلام که حالا برخی از افرادی رو که اینجا راوی هستن مانند هشام، برخی از اعتقاداتش رو نگاه کنیم میبینیم که با این عصر زمان خیلی تفاوت داره. یعنی وقتی مثلا برخی از افکار و عقاید هشام رو به عنوان شاگرد ویژه امام صادق علیه السلام، برخی از مثلا عباسلت رو به عنوان شاگرد طولانی مدت امام رضا علیه السلام، عقایدشون رو میبینیم خیلی ابتدایی بودن. خب طبعا وقتی کسانی که جز صحابه ائمه علیه السلام هستن سطح فکرشون اینقدر پایین، دیگه از زندیق نمیتوان انتظار داشت. بنابراین احتمال اول و درستر یا نزدیکتر به ذهن اینه که متوجه نمیشه، و الا یه بار گفتی که خدا ماهو، این پاسخی رو که بهتون داده همینه دیگه. حالا دوباره پرسیدن معلوم میشه که اصلا اون چی رو حضرت فرموده رو متوجه نشد. یک احتماله. احتمال دیگر اینه که شاید فهمیده نمیخواد قبول کنه، میگه یه بار دیگه میگه ماهو ببینیم چی میگه. شاید یه چیزی گفت ما همون آویزون شدیم، اشکال کردیم، بحث ادامه پیدا کرد. در گفتگوها و مباحثات معمولا این گونه است که حب به ذات و حب به نفس از حبهای ذاتی هر موجودی است، از جمله انسان. هر انسانی خودش رو میخواد، متعلقات خودش رو میخواد، اسباب و آثار خودش رو میخواد، خاطرات خودش رو میخواد. گاهی میبینید که مثلا بنده یه خاطری از یه نقل میکنم، خب اینا خاطرات بنده است برای خودم خیلی خوبه، یه بار که گفتم هیچ، 10 بار دیگه هم میگم، میبینم که انگار دوباره دارم اون خاطره رو تکرارش میکنم، لذت میبرم. اما هیچ وقت فکر مخاطب رو که نیستیم که ببینیم او هم اینجوریه یا نه. ما در یه جایی مثلا میریم، این بیابون، این کوه، این درخت برای ما خاطره است. خب یه درختی است در یه بیابون، این دیگه بالا نشستن کنارش چیه، اما چون برای ما خاطره است لذت آوره. اما برای کسی که ده ها و صد ها هزاران درخت از اینا رو داره، اصلا بهش توجه نمی کنه. حب به نفس همه جا حضور دارد. وقتی حب به نفس که وجود داشت در مباحثات، مخصوصا مباحثات، مناظرات و مانند اینها، این احتمال که انسان حق را بفهمد و نتواند بپذیرد، نه اینکه نمیخواهد بپذیرد، نمیتواند بپذیرد. علت نتوانستن میشه اینه که میخواد که پا رو نفس خودش بگذاره و بگه که این نفس من تا کنون مالی نبوده، ادراک نکرده، فهم نکرده، تو خوب فهمیدی. این لازمش اینه که از این حب به نفس بر حسب ظاهر باید کم کن. اگر چه حب واقعی به نفس اینه که در این گونه موارد پا بگذار روش تا رشد کنه، در این گونه موارد تقدم بده به دیگران تا رشد کنه، کمالش، مصلحتش به اینه که بفهمه که تا به حال نمیفهمیده. ولی این خاصه، عموما این گونه است که وقتی میخوایم ببینیم که شما موفق شدی، شما پیروز شدی، شما بود حرفت به کرسی نشست، این پذیرشش کار راحتی نیست. ولی این کالا در برخی از موارد هم مثلا دو نفر کشتی میگیرن، آخرم دستم به هم میدن، ولی تو دلهاشون چی میگذره؟ دو نفر با هم بازی میکنن، آخر اونی باخته به اونی برده، میگه خسته نباشید. درسته میگه خسته نباشید، اما تو دلش یک عالم حرف وجود داره، یک عالم بدی بیرا وجود داره. اکثریت نفوس این گونه هستن. اینم یک احتمال دیگر هست که قائل و سائل نمیخواد بپذیره، احتمالش هست. با توجه به اینکه این مشکل فراگیر هست، سفارش شده است و میشود که در مناظرات، در گفتگوها، در بحث‌های جدلی و مانند اون وارد نشوید. کم اتفاق افتاده است که دو نفر مناظره کنن، یکی از این دو نفر در پایان مناظرات بگه که احسن، شما خوب گفتی، من تا حال اینا رو نمیفهمیدم، یا نشده است یا نمیشود، و یا اینکه اگر اتفاق افتاده خیلی کمه. بله، حالا در مواردی رو که میبینه که مخاطبهایی هستن که خب اونا لازم دارن که بشنون این مناظره رو، در صورتی که ضرورت داشته باشه، واجب باشه، جایگزین نداشته باشه، منبع کفایه نباشه، انجام بده، ایراد نداره. ولی باید توجه داشته باشه که در هم مناظری هم که به خاطر مخاطبها انجام میشود، هر موقعی که آدم احساس میکنه که بر رقیبش برنده میشه و مخاطب جلب توجه شده، میگه باری کلای خوب میفهمه، نفس ذوق میکنه، نفس لذت میبره. لذت بردن نفس از کارهای نفسانی حداقلش اینه که توقفه، حداقلش توقفه، بیشترش اینه که سبب بعد از خدای متعال میشود. وقتی میبینه که رقیبش داره شکست میخوره، ولی اینکه تو دلش میگه الحمدلله که مخاطبها فهمیدن، ولی نفس از اینکه رقیب شکست بخوره لذت میبره. این لذت ها حداقلش سبب رکود و توقف است، بیشترش هم که سبب سقوطه. کم پیدا میشه در مناظره که گفته شود که مثلا یه نکته ای رو رقیب گفته است، خوب ازش نتیجه نگرفته، این آدم بگه که این چیزی شما میگفتیم به این نتیجه میرسید، شما خودتون نگفتیم به این نتیجه میرسید، منم جوابشو ندارم. چون مرا و خودنمایی و اظهار وجود و اظهار نفس در مناظرات و مانندون اتفاق میفته، جز در موارد ضروری نباید وارد شد. اون موارد ضروری هم اینه که آدم بدونه که هدایت کسی متوقف بر این مناظره است، یا ببینه که شبهاتی رو پراکنده ان که اگر مناظره نکند جواب ندهد، این شبهات به عنوان حرف حق در ذهن و قلب مخاطب یا جمعی باقی میمونه. در این گونه موارد دیگه حالا انشالله که خدای متعال چون نیت خیره است، اون اتفاقات نادرست و ناپسندی که عبارت است از حب ظهور و حب به ذات و التزاز نفسانی که رخ میده، اونا سیئاتی باشد که خدای متعال با این حسنات جبران کنه. خب حضرت فرمود که بعد اون بنده خدا وقتی گفت که فماهو، حالا خدا چیست؟ قال ابو عبدالله علیه السلام هو الرب و هو المعبود و هو الله. خدا رب است، معبود است، الله است. گویی این که باز دوباره برگردیم به اول بحث، گفت اون بنده خدا، گفت خدا چیست؟ حضرت فرمود که خدا شیئی است به حقیقت شیئیت، ولی متفاوت با اشیای دیگر، همانند اشیای دیگر نیست و هیچ چیز با او شریک نیست. حالا دوباره میگه خیلی خوب فهمیدم که او مانند اشیای دیگر نیست، مانند زمین نیست، آسمان نیست، ملک نیست، ملکوت نیست، جبروت نیست، مانند اینها نیست. حالا بگو چیست؟ حیثیت سلبیش رو بیان کردین که مانند اینها نیست، چیست؟ توضیح رو که خدمتتون عرض کنم اینه که شکی نیست که تعریف به حد و رسم درباره خدای متعال ممکن نیست. باز هم اینجا تو پرانتزی نکته رو خدمتتون عرض کنم و اون اینه که تعریف به حد و رسم درباره هیچ موجودی ممکن نیست، نه فقط درباره خدای متعال ممکن نیست. تعریف حدی که اصلا امکان نداره درباره هیچ موجودی، به خاطر این که تعریف به حد باید فصل وجود داشته باشه. تعریف بخواه حقیقی باشه باید فصل حقیقی وجود داشته باشه. فصل ادراک و شناسایی فصل حقیقی هم برای انسان معمول و متعارف امکان پذیر نیست. یعنی برای فیلسوف ممکن نیست، برای حکیم ممکن نیست. حالا اگر انبیا و اولیا میشناسن اون حسابش جداست. بنابراین تعریف‌های حقیقی اصلا امکان پذیر نیست. حالا با دیگران هم کار نداشت. البته این استدلالی که میاریم در مورد غیر خدای متعال هم جاری است. چرا خدای متعال تعریف به حد و رسم ندارد؟ به خاطر اینکه خدای متعال اجزا ندارد تا تعریف حدی داشته باشد. همچنین خدای متعال صفات زائد بر ذات هم ندارد تا تعریف رسمی داشته باشد، تعریف به رسم داشته باشد. وقتی این نکته رو خدمتتون عرض کردم، بنابر نظریه دقیق در علوم عقلی، ولی این کالو گفته نشده یا کم گفته شده، به اشارات گفته شده، این همین گونه است که هیچ موجودی دارای جز نیست. هویت و حقیقت هر موجودی عبارت است از وجود او، وجودم بسیط است، چه وجود خدا باشد چه غیر خدای متعال باشد. بنابراین با توجه به اینکه حقیقت اشیا وجودشون هست، وجودم امر بسیط هست و این بساطت وجودم همه قبول کردن، هیچ عاقلی نیست که قبول نکرده باشه. بنابراین نمیتوان که تعریف به اجزا کرد چون جز ندارد. همچنین همونطور که خدای متعال صفات زائد بر ذات ندارد، سایر موجودات از جمله انسان ها هم صفات زائد بر ذات ندارند. اصلا صفت چیزی نیست که زیادت بر ذات برای اون قابل تصور باشد. وقتی میگیم علم، این علمی رو که داریم تصور میکنیم که میخواد مثلا فردی عالم نبود، حالا میخواد عالم بشود، اگر بخواد صفت زائد بر ذات باشه، یعنی در متن ذات و وجود این فرد علم وجود ندارد، علم از یه جای دیگه میخواد بیاد بر این اضافه بشود. اول این که در متن وجودش نباشد، این با ابتداییات فلسفه و علوم عقلی سازگاری ندارد. ابتداییات فلسفی اینه که وجود همه کمالات رو دارد. نمیشه وجود، چون بقیه کمالات مانند علم، قدرت، حیات، اراده و بقیه، اینها ظهورات وجود هستند. اینها وجود و حیثیات وجود هستند. اینها امور عدمی که نیستند. وقتی امور عدمی نبودن باید وجودی باشند. بنابراین اول این که وجود ملازمه با همه کمالاتش هست، وجود بی علم امکان پذیر نیست، وجود بی قدرت امکان پذیر نیست و مانند اونها. علاوه بر این اگر گفتیم که مثلا زید، نفسش، وجودش، هرچی هست، این یه چیزیست، بعد علم هم یه وجودی دیگریست. این اولا بخوایم تفسیر کنیم که این علم بر این فرد اضافه بشه، یعنی این علم رو باید زمیمه زید کنیم. وقتی زمینه کردیم، تا به حال وجودش بسیط بود، از حالا وجود میشه مرکب. اولا ترکیب وجود ممکن نیست. ثانیاً حالا که مرکب شده، از چی ترکیب شده؟ از وجود ترکیب شده. خب وجودی که اصالتاً و حقیقتاً بسیط است، اینه چجوری میشه با خودش ترکیبش کرد؟ بنابراین از وجود اگر گفتیم صفت زائد، انسان صفت زائد دارد یا خدا صفت زائد دارد، اون صفت هم وجود است، خدا هم وجود، اون صفت وجود است، انسان هم وجود، این دوتا وجود باید ترکیبش کنیم با هم دیگه. چنین چیزی امکان پذیر ترکیب و شیء نفس است و ممکن نیست. یا اینکه نه، اگر اون صفت وجود نیست باید عدم باشه، ترکیب عدم با وجود که دیگه کاملا روشن‌تر هست. بنابراین اگرچه در مورد خدای متعال میگیم، در مورد سایر موارد هم بر حسب نظر دقیق همین گونه است که چون خدای متعال اجزا نداره، تعریف حدیش ممکن نیست، صفات زائد هم نداره، بنابراین تعریف رسمی هم امکان پذیر نیست. حالا تعریف وقتی که خدای متعال اینجور تعریف رو نداره، حالا چی باید پاسخ بده امام علیه السلام؟ پاسخ اینه که غیر از این تعریف حدی و غیر از این تعریف رسمی، آیا میتوان خدا رو بازم تعریف کرد یا نه؟ یعنی تعریف به غیر حد و رسم داریم یا نداریم؟ آره تعریف داریم، تعریف های متعدد هم داریم. البته یه تعریف هایی که اینجا مناسب نیست، واسه اینجا نیومد و به درد اینجا هم نمیخوره، مثلا تعریف به تقسیم، تعریف به اقسام، اون یکی از اقسام اینجا مناسب نیست و این حضرت هم نفرمود. اما اونی که فرمود اینه که تعریف به آثار و افعال یکی از اقسام تعریف، نه تعریف حدیث و نه تعریف رسمی. همون این براهینی که بر خدای متعال ارائه می شود، همون جور که می توان بر وجود خدای متعال برهان ارائه کرد، این برهان هم برگرفته از افعال خدای متعال باشد، از حرکت باشد، از حدوث باشد، از خلق باشد، از معلولیت باشد و مانند اونها، می توان تعاریفی را هم ارائه کرد که متخذ از افعال و آثار باشد، مانند تعریف خالق به خلق، تعریف ثانی به سن، تعریف الله به معبود، تعریف الله به رب، این رو می توان تعریف کرد. وقت با توجه به این نکته، سخن حضرت که فرمود که هو رب و هو المعبود و هو الله، پاسخ به این پرسشه که الله ما هو، پاسخ اینه که پاسخ حدی امکان پذیر نیست، پاسخ رسمی امکان پذیر نیست، اما می توانیم از مربوبات، از عباد و بندگان و از مخلوقات در تعریف خدای متعال استفاده کنیم، بگوییم او رب است. از معبودها استفاده کنیم، از بندگان استفاده، از معبودها نه عباد، از بندگان و عباد استفاده کنیم، بگیم او معبود است. از مخلوقات استفاده کنیم، بگیم او خالق است. اینم یک تعریفه. و خدای متعال کیست؟ آن است که همه خلق وابسته به او هستند. خدای متعال کیست یا چیست؟ آن است که همه خلق اشتغال به ذکر او دارند، همه مشغول عبادت او هستند. این نه تعریف هست و نه تعریف، ولی نه تعریف حدیث و نه تعریف رسمی. باز حضرت فرمود که در فراز دیگر و در عبارت دیگر فرمود که ولیس قولی الله اثبات هذه الحروف الف و لام و ها. وقتی میگیم رب ولا را ولا با، وقتی من درباره خدا میخوام وجود خدا را برای شما اثبات کنم، مقصود نیست که این الله یعنی لفظ الله را، اسم الله را اثبات کنم. وقتی که من میخوام که رب را اثبات کنم، نه اثبات کنم این ر و ب را. ولیکن ارجع الى معنا و شیئا، وقتی من میگم الله وجود داره، شما این لفظ الله رو نادیده بگیر، بلکه مراجعه کن به معنای الله و چیزی که مصداق الله است، که او خالق اشیاء است. شیئن خالق الاشیاء و صانعها و نعت هذه الحروف و نعت و نعت هذه الحروف، اونی رو شما انتخاب کن، یعنی اون چیزی رو از من بفهم که من دارم اثبات میکنم که اون مصداق این الفاظ هست، مصداق الله هست، مصداق رب و معبود و مانند اون هاست، صانع این حروف هست، صانع الف و لام و ها هست، یا صانع ر و ب هست و مقصود و معنای این هاست. اون چیز و هو المعنا سمی به الله و الرحمن و الرحیم و العزیز و اشباه ذلک من اسمائه و هو المعبود جل اسمه. اونی که من دارم اثبات میکنم این الفاظ نیست. یه توضیح کوتاهی رو به لحاظ تاریخی خدمتتون عرض کنم که یکی از اختلافاتی که میان متکلمین رخ داده اینه که آیا اسم مثل الله، مثل رب، معبود، این لفظی رو که به کار میبریم، این عین مسماست یا غیر مسما؟ وقتی ما میگیم الله یعنی همین لفظ، همین لفظ همون چیزی است که ما داریم عبادتش میکنیم. بنابراین اگر یه جایی چنان که در تابلو میبینید مینویسن که کلمت الله هی الاولیا، الله رو یکم بالاتر می‌نویسن، کلمت و الله یل اولیا کلمه رو می‌نویسن، الله رو می‌برن بالاتر، یل اولیا ادامه پایین تر می‌نویسن. یعنی این کلمه الله، یعنی لفظ الله اولیاست و بالاتر از همه موجودات است، یا این که نه مسمای الله بالاتر از همه موجودات است. البته اگر این الفاظ و کلماتی رو که داریم اینا کلمات بشری باشن، الله به خاطر حکایت از اون مسما احترامی دارد، شرافتی دارد، کرامتی دارد که کلمه ندارد، هیا ندارد، اولیا ندارد، الفاظ دیگر ندارد. الفاظ دیگر مثل میز و صندلی و در و دیوار و مانند اونا هستن. اما الله با توجه به، یعنی همه الفاظ همین گونه هستن که تمام الفاظ از شرافت و کرامت مسما یا از خصاصت و کوچکی مسما برخوردار میشند. اگه یه لفظی است که این مسماش امر نفرت آور است، لفظش هم نفرت آور هست، بنابراین تبدیل میشه به ناسزا، یعنی گفتنش بد است، نباید گفت. اما اگر یه لفظی باشه که حکایت از یک امر شریف داشته باشد، همچنان کن مسما امر شریفه، این لفظ هم که از حروف الف با تشکیل شده که هیچ کدامشون کرامت و شرافت ذاتی ندارن، این هم به خاطر حکایت از او معنا پیدا میکنه. بنابراین برخی از الفاظ قبیح میشن به خاطر اینکه مسماشون قبیحه، برخی سب میشن به خاطر اینکه مسماشون سبه، برخی نفرت آور میشن به خاطر اینکه مسماشون نفرت آوره، عکسش هم اینجوره. برخی از اسما جمیلند به خاطر محتواشون، برخی شریف هم به خاطر محتواشون. حالا اگر این کلمه تو الله الاولیا این آیه قرآن نبود، بله الله بر همه این چهار تا کلمه، کلمه الله هیه الاولیا، تو این چهار تا الله برتری داره برای این سه کلمه دیگر. اما اگر آیه قرآن بود، در آیه قرآن بودن، وقتی آیه قرآن که بود، تمام این الفاظ و کلمات هیچ تفاوتی با هم دیگر ندارند، همه مقام جمعی لفظند، ولی لفظ نازل شده از مقام جمعی است، ولی اینکه مسمیاتشون با هم دیگه تفاوت داره، ولی مسمیاتشون با همه تفاوت‌هایی که دارد تأثیری در جایگاه مقام جمعی این کلمات ندارد. به همین خاطر است که هر کدام از این الفاظ رو اگر آدم تکرار کنه ذکر خدای متعال گفته، همین رو ذکر می شود. هر کدام از اینها رو اگر بخواد که مس کنه باید که وضو داشته باشه، باید طهارت بدنی داشته باشه، بلکه بنابر تحقیق این لا یمسه الا المطهرون طهارت نفسانی است، نه طهارت بدنی. یعنی اصلا فهم این کلمات و الفاظی که از مقام جمعی آمده است و نازل شده است جز از طریق طهارت ذاتی امکان پذیر نیست. ولی این کن لمس کردن و مس کردن شام، حالا حکم جداگانه است که مربوط به اعتبارات شرعی است، اما فهمیدن تک تک این کلمات، چه این کلمات مانند مثلا الف لام میم باشد یا کلمه مانند الله باشه، هر کدام از اینا فهمیدنشون و ادراکشون، ادراک مناسب، نه ادراک کماه و حقه، اون که اصلا امکان پذیر نیست، اما ادراک مناسبش اون امکان پذیر نیست جز برای اهلش، برای مخاطبای خاصش، اما ادراک مناسب و مؤلفش این بدون طهارت ذاتی امکان پذیر نیست. اون در تعبیرهای قرآنی داریم که در برخی از مساجد هست، حالا البته در اوضاع علمیه برخی از مدارس روی تابلو درشون می نویسن فیه رجال یحبون ان یتطهروا، تو اینجا یه آدمایی هستن که دوست دارن که طاهر بشون، دوست دارن که پاک بشون. خب برای چی میخوان طاهر بشون؟ خب وقتی کسی میخواد آخر قرآن بخونه، وقتی میخواد قرآن بفهمه، قرآن هم خودش میفرماید که لا یمسه الا المطهرون، جز کسانی که اهل تطهیر هستن اینا قرآن نمیتونن بفهمن، اینا اومدن قرآن بخونن و بفهمن، قرآن هم جز از طریق تطهیر نمیتونن، تطهیر باطن نمیتونن فهمید. بنابراین اینا حداقلش اینه که محب طهارت باید باشن. علوم الهی مخصوصا توحید و ولایت، بقیه موارد هم درجات پایین تر مانند معاد هم همین گونه است، ولی معاد رو اگرچه فهمش عمیق است، دقیق است، لازم است، واجب است، ولی اگر نفهمید هم همون اتفاقی خواهد افتاد که میفهمه، یعنی میره میبینه. اما توحید این گونه نیست. توحید این گونه نیست که بریم ببینیم، ولایت این گونه نیست که بریم ببینیم. اولا در قدم اول باید خودمون رو آماده کنیم که توحید رو بفهمیم، فهم عقلی باید پیدا کنیم، فهم فراتر از عقل پیدا کنیم، درجات مختلف از فهم رو باید پیدا کنیم تا حالا وقتی به عالم دیگر که رفتیم توحید رو متوجه بشیم. در غیر این صورت بهشتم که بریم اونجا باز میگیم که نهار ما رو برداری بیارین، چای ما رو برداری بیارین، مثلا خوردنی و آشامیدنی ما رو برداری بیارین. یعنی آخرت ما ولو آخرت همراه با لذت و راحت و روح و ریحان و مانندم هم که باشد، که انشالله خواهد بود به لطف خدای متعال و شفاعت انبیا و اولیا علیهم السلام، ولو اینکه اینجور هم باشه اونجا هم دوباره باز مشغول همین هستیم که نهار چی بخوریم، شام چی بخوریم، چاش چی بخوریم، صبحانه چی بخوریم، همین هست. این نشون دهنده اینه که از توحید فاصله دارند. کسی که این گونه باشد از توحید فاصله دارد. همچنان که در اینجا اگر کسی محبوب بزرگی داشته باشد، صاحب جمال و جلالی داشته باشد، صاحب کمالی داشته باشد، تا اعلام کردن اومد سفره پهن رو فراموش میکنه میره. تو این فیلم حضرت یوسف علیه السلام دیدین که چجوری حضرت یعقوب از شطور خودش انداخت پایین داشت میرفت؟ هر چور که بخوان تعبیر کنن، برای اینکه حضرت یعقوب علیه السلام حضرت یوسف رو ببینه پیری رو فراموش کرده، سن سال بالا رو، ناتوانی رو فراموش کرده، خودش رو میندازه، چقدر سختی رو تحمل کرده، اش ریخته، گریه کرده تا اینکه حضرت یوسف رو ببینه. حالا فکر کنین اگه کسی خدا یوسف رو بخواد ببینه چه اتفاق میفته؟ اگر کسی مشتاق دیدن خدای یوسف باشد قطعا و یقینا خوردن تعطیل می شود، آشامیدن تعطیل می شود. ما که می‌بینیم که الحمدلله سرگرم هستیم به همین دنیا و امتعه قلیل دنیا سرگرم هستیم، بخاطر اینکه با خدای اون کار نداریم. که البته همین گونه است اکثریت قریب اتفاق خلقی میگن فقط جهنم نریم، یه سفره مناسبی باشه که چیزی کم نداشته باشه، زحمت نداشته باشه، ما می‌خوایم. حالا خدا بود بود، نبودم نبود. در حالی که ارزش و اعتباری این نعمت ها به خاطر استنادشون به خدای متعاله. حالا چیزی که استنادش اینقدر محبوبیت آورده، کمال و جمال دنیایی به خاطر استنادش به خدای متعاله اینقدر محبوبیت آورده، اینقدر شیدایی آورده، حالا فکر کنید که اون مستندون الیه چه باشد. به هر حال فرمود که اینو داشتم میگفتم که متکلمین در این صحبت کردن و در این اختلاف نظر دارن که اسم این مسماست یا غیر از اون. علت اختلاف چنین در این چنین موضوعی هم این یه تصور عامیانه است، مبنی بر این که وقتی ما میگیم زید انسان است، انسان بر زید حمل شده است، در حالی که خب وقتی که اینجوری که شد فکر میکنن که زید، این جمله که یکم جلوتر خدمتتون عرض کردم بعد تو پرانتز اصلاحش کردم، فعلا اصلاحش کار نداریم چون نظر کلامی رو داریم مطرح میکنیم. میگن که وقتی یک گزاره‌ای دارید، موضوع داره، محمول داره، شما وقتی میتونین که محمول رو بر موضوع حمل کنید، میگین زید انسان است، انسانیت رو بر زید حمل کنید، زید رو به انسانیت نسبت بدین که زید یه چیز باشد، انسان یه چیز باشد. این گونه که شد اون حمل اتفاق میفته، گزاره اتفاق میفته. وقت گمانشون وقتی در این گونه حمله ها که میگیم زید انسان است، خیال میکنن که مقصود از زید همین زه یه دال است. گفتن که زید یعنی لفظ و مسمای زید، زید اینی که اینجا رو صندلی نشسته، فکر کردن که این دوتا یکی است و اون انسان هم که حمل میشه برای همین لفظ حمل میشود، نه بر مسما. دلیلش هم اینه که ما به مسما توجه نداریم یا در بسیاری از موارد از مسما غافل هستیم. خب این نگاهی که برخی از متکلمین دارن، ولی این سخن درست نیست. در حالی که لفظ انسان که بر زید حمل نمی شود، نه انسان بر لفظ زید حمل می شود، نه لفظ زید یعنی زه یه دال حقیقت زید است. این اصلا اسم روش نیارید، اشاره بهش کنید، اون یه چیز دیگه. ما چی این کلمه و لفظ رو و اسم رو بیاوریم نیاوریم، اون یک حقیقت وجودی عینی واقعی است. منتها ما برای اینکه هر موقع بخوایم در مورد صحبت کنیم که نمیتونیم بیاریمش وسط، اشاره کنیم بگیم خب حالا این انسان نیست، این چنین و چنان هست، برای اینکه بتونیم در مواردی رو که احضار مسمى برایمون پذیر نیست با هم دیگه گفتگو کنیم، در اکثر موارد هم امکان پذیر نیست. ما وقتی درباره کوه دماوند میخوایم صحبت کنیم، میگم میتونیم کوه دماوند بیاریم درباره صحبت کنیم، میخوایم یه برای اینکه بگیم که درباره کی داریم صحبت میکنیم یه لفظی رو وضع میکنیم، برای او بهش میگیم کوه دماوند. به این خاطر هست که این تصورات درستی نیست. وقتی میگیم زید، مقصودمون از زید اون مسماش است. یه وقتی میگیم که مثلا زید سه تا حرف داره، باز مقصودمون مسما نیست، همین لفظه. یه وقتی مثلا میگیم زید منصرف است، مقصودمون همین کلمه زویه و داله. اما یه وقتی میگیم که مثلا زید عالم است، زید کامل است، زید چنین و چنان هست، در این گونه موارد این مقصودمون مسما این هاست. خیلی خوب، به طور کلی این قاعده کلی است که میان الفاظ هیچ حملی وجود ندارد، اگر حملی باشد میان معانی و مسمیات هست. یعنی وقتی میگیم زید انسان است، اون اولا این لفظ انسان که با زید کاری نداره، که نه متحد میشود، نه مختلف میشود، نه متصل میشود، منظم میشود، هیچ کدوم از اینا نیست. این الفاظ با هم دیگه کار ندارن. اونی که اتفاق میبینید که مسمای انسان بر مسمای زید، یعنی مصداق حقیقیش بر او حمل میشود، اطلاق میشود یا متحد میشود. خب این تعبیری که حضرت فرمود که این مقصود من لیس قولی اثبات هذه الحروف، وقتی درباره الله صحبت میکنم درباره لفظ الله صحبت نمیکنم، وقتی درباره رب صحبت میکنم لفظ رب و کار ندارم. حضرت میخواد این توهم عامیانه را که بسا برای مخاطب هم وجود داشته باشه و بدان مبتلا باشه، اینو میخواد رفع کنه. میفرماید مقصود از الله لفظ نیست، بلکه معنا و مسمای الله هست. قال له السائل، اینو که فرمود، سائل پرسید که فانا لم نجد موهوما الا مخلوقا. خب وقتی که درباره الله صحبت میکنیم، درباره مسمای الله صحبت میکنیم، مسمای الله قابل تعقل هست، قابل تصور هست یا نیست؟ اگه گفتیم قابل تصور نیست، که دیگه اصلا بحث و گفتگو نداریم، تعطیل رو باید بپذیریم. یعنی باید شناخت خدای متعال رو تعطیل کنیم. وقتی شناختش رو تعطیل کردیم، عبادتش هم تعطیل میشه، دیگه چی باقی نخواهد ماند. پس باید ما یه تصوری داشته باشیم از خدا و مسمای الله و مسمای رب. اگه تصور داشتیم، حالا فرض بر این که تصور داریم، وقت سائل میگه که ما هر چیزی رو که ازش تصور داشته باشیم مخلوق است، این هم میشه گفت که درست گفته، به شرط اینکه تصور داشته باشه که اونی که ما تصور میکنیم، اون معنایی که تصور میکنیم، معنای قائم به ذات ماست. اگه مقصود این باشه درسته، این مخلوق است. اما اگه مقصود این باشه که مسمای الله که وجود عینی و واقعی و حقیقی است، او هم باید که مخلوق باشه، چنین چیزی نیست. به تعبیر دیگه، اون تعبیر که فرمود که کل ما میستموه با اوهامکم بعد دق معانی، هر چی تو ذهنتون میاد، نه فقط هر چی به زبانتون میاد مثل الله، واژه الله، هر چی تو ذهنتون هم اومد، این مفهوم الله که در ذهنتون میاد، اینا مخلوقه، یا مخلوق شماست یا مخلوق خدای متعال. اما این مفهوم حکایت میکند از امر دیگری که او مسماست، او معناست. وقتی که مثلا من درباره الله صحبت میکنم، میگم الله رو بپرستید، نه این لفظ الله است، نه اون مفهومی رو که من در ذهنم دارم، اونی که در ذهن من نکنه میتونه معبود دیگران قرار بگیره، بلکه اون مصداق و مسمایی که در عالم عین و واقع هست، میگم اونو بپرستید. وقتی خدای متعال میفرماید که از خدا بترسید، نه از این لفظ، نه از این مفهومی رو که من الان دارم در ذهنم میارم، بلکه میگه از این مصداق و مسما بترسید. حالا این کسی که میگه که هر چی را که ما تعقل کردیم مخلوق است، سخن درست یا نه؟ ملاحظه بفرمایید امام علیه السلام چی میفرمایند. قال ابو عبدالله علیه السلام لو کان ذلک، اگه این حرف درست باشه، کما تقول لکان توحید و انا مرتفعا، اصلا توحید دیگه از ما رفع شده، دیگه تکلیفی به توحید نداریم. چرا؟ لانا لم نکلف غیر موهوم، به خاطر اینکه چیزی که ما تعقل نکنیم که تکلیف نداریم. خب حالا میتوان گفت که ما همچه تکلیفی نداریم، با این که زندیق خب منکر خداست، وقتی منکر خداست طبعا توحید هم تکلیف نمیدونه. اما یک پیشفرضی، یک امر مسلمی در عقبه ذهن اینها وجود داره که اطلاعات تاریخیشون این رو میگه، حوادث و رخدادهای اجتماعی این رو میگه. و اون اینه که ابتدا این جمله تکرار کنم که اون مخاطب و سائل میگه که هر معقولی و هر موهومی مخلوق است. در واقع میخواد بگه که اگر الله رو درک نکنیم که اعتقاد او ممکن نیست، اما که درک کردیم هر چی را که ما درک میکنیم مخلوق است نه خالق است. روایت هم تو این زمینه داریم. در این صورت خدا را درک نکردیم، چون خدا خالقه ما مخلوق را درک کردیم و در نتیجه ما نمیتونیم به خدا ایمان داشته باشیم. حضرت دو تا پاسخ را ارائه میکنه. یه پاسخ نقضی همین جمله که خدمتتون عرض کردم که لو کان ذلک کما تقول لکان توحید ان مرتفعا، یک پاسخ حلی. پاسخ نقضیش اینه که اگه هرچی ما تعقل میکنیم مخلوق باشد، ما تکلیفی به توحید نداریم. چرا؟ به خاطر اینکه توحید از طریق همین معقولات ممکن است و حال آنکه تکلیف به توحید قطعی است. و حال تکلیف به توحید قطعی است، توحیدی که ما در ذهن اون میاریم این مخلوقه، پس ما تصوری از خدا نداریم، پس نباید تکلیف داشته باشیم. چرا تکلیف به توحید قطعی است؟ شاید وجه قطعی بودن تکلیف توحید این باشد که، یعنی به گونه باشه که سائل هم ملزم باشه گونه بپذیر. و اون اینه که شما در تاریخ انبیا رو دیدین، شکی نیست که انبیا رو همه یا دیدن یا شنیدن. انبیا از طریق معجزات روشن و بیان و بدون تردید صدق ادعای خود و صدق گفته های خود رو اثبات میکنن. ادعای اونها چیست؟ ادعاشونه که ما از طرف خدا آمدیم، مسیر هدایت همینه. وقتی یه پیشورز داره، اونی که یه خدایی هست که ما از طرف او اومدیم و شما مکلفید که اون خدا رو بپرستید و اطاعت کنید. به تعبیر دیگه تکلیف به توحید تکلیفی است که در گفته انبیا وجود داره. در مورد انبیا هم کسی نمیتونه انکار کنه. در به لحاظ تاریخی ممکنه کسی تشکیک و تردید چیزی بیاره، ولی در واقع کسی معجزات انبیا رو نمیتونه انکار کنه. بنابراین این تعبیری رو که مخاطب میگه، که این تعبیری رو که سائل گفت که ما هرچی رو که تعقل میکنیم این مخلوقه، سخن درستی نیست، چون لازمش اینه که دیگه دسترسی به خدا نباشه، تکلیف نباشه، ولی اون که تکلیف است. یک احتمال. البته این که میگیم نقضی است به خاطر اینکه سائل میتونه بگه که نه ما اتفاقا انبیا رو هم قبول نداریم. یک. دوم اینکه شاید نکته ای که مد نظر حضرت هست اینه که تمام انسان های درک فطری نسبت به توحید دارند. این درک فطریشون در یه شرایط خاصی عیان آشکار میشود، به این معنا که در سختی ها، گرفتاری ها، مشکلات و مانند اون، بعد از اینکه همه جا رو متوسل شده، به این فرد، اون فرد، به این سبب، به اون سبب، به این مبنا، به همه چیز که متوسل شده، میبینه که دستش از همه جا کوتاست. این به این آسانی مایوس نمیشه. و البته حالا گفته شده که اگر کسی مایوس از رحمت خدای متعال بشه کافره، چون کافر اندکه، بنابراین به این راحتی کسی مایوس نمیشه. در آخرین لحظات هم منتظرند. اون نکته ای رو که در مورد حضرت یعقوب علیه السلام عرض کردم خدمتتون، که با این که حضرت یوسف رو بردن، سالیان درازی هم طول کشیده، بیشتر از 30 سال طول کشیده که حضرت ندیده، ولی در این حال مایوس نیست. به فرزندان شما مایوس نباشید. این معنیش اینه که اصلا مایوس شدن از رحمت خدای متعال فاقد معناست. وقتی مایوس شدن از خدای متعال فاقد معناست، یعنی این که انسان ها در بن وجودشون، در ته وجودشون خدای متعال رو دارند. و این وقتی که توحید امر فطری بود، یعنی وجود خدا امر فطری بود، طبعا یه لوازمی داره شناخت خدا، اطاعت از خدا، ولو در حد محدود و مختصر، هر کس در حد توان، استعداد، عقل، فهم، درک و علم او این هست. بنابراین اینم بنابراین اگر باشه، بنابراین احتمال اول پاسخ نقضی است، اما بنابراین احتمال دوم پاسخ حلی است. در واقع میخواد که امام علیه السلام بهش بگه که تو هم که اومدی درباره خدا داری میپرسی، سرت که درد نمی کنه که احساس میکنی که نکنی یه وقتی یه چیزی باشه که من باید اینو بدونم و بدون اعتقاد داشته باشم؟ همین چیزی که در ته وجودت هست و داری پرسجو میکنی و از من اومدی بپرسی، حالا این آخر اینو بپذیری صحبت منو یا نه، اما اصل سوال در وجود تو هست. این نشون دهنده اینه که تکلیف به توحید امر قطعی و لازم هست. خب این اولا که اگه توحید اینجور بود تکلیف نداشتیم، ولی که تکلیف داریم. ولکن نا پاسخ حلی اینه، ولکن نا نقول، اما ما میگیم کل موهومن بالحواسه مدرکن به، هر چیزی که ما با حواس ادراک کرده باشیم و با حواس فهمیده باشیم، این تحده الحواس، حواس اون رو محدودش میکنه، یعنی همه مدرکات حسی ما محدود است ولو سلسله جبال البرز باشد، و تمثله نفس میتواند یا حواس یا عقل میتوان اینا رو متمثلش کنه، صورت بهش بده. این درست فاو مخلوقان، اما اون چرا که ما به وسیله عقل فهمیدیم هم او هم محدود باشه، این اولا نیست. گیرم که اینم این گونه باشد، اون نکته جلوتر خدمتتون عرض کردم که اون چرا که ما میفهمیم مفهوم و معنایی که در ذهن ما میآید اون محدود است، چون اندازه خودمون بیشتر نیست. اما مصداق حد و اندازه نداره. دنبالش مونه برای جلسه بعد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الائمه المعصومین.